بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت اساتید، اعضای محترم. در 16 جلسه سلسله مباحث نفس شناسی در حکمت متعالیه در خدمت بزرگواران هستیم. مبحثی که در چند جلسه قبل دنبال می کردیم، رابطه نفس و قوا از دیدگاه مرحوم آخوند ملا صدرا بود. بخش توصیفی اونو گذروندیم و عبارت هایی که مرحوم آخوند ملا صدرا صراحتا در خصوص وحدت نفس و قوا عباراتی رو مطرح کرده بودند، تا جایی که این وحدت رو به مانند وحدت اتحاد عقل و عاقل و معقول، یا به تعبیری وحدت علم و عالم و معلوم، به مانند آن دانستن. اولین استدلال در خصوص وحدت نفس و قوا مطرح شد و در جلسه بعد این قلت هایی که در خصوص اون استدلال و برهان بود مورد ارزیابی قرار گرفت و توضیحاتی رو در خصوص پاسخ مرحوم آخوند ملا صدرا به اون انقلت ها ارائه دادیم. ادله وحدت نفس و قوا رو با توجه به فصلی که مرحوم آخوند ملا صدرا که در جلد 8 اسفار الباب الخامس الفصل الرابع فیان نفس کل القوا صفحه 193 که استدلال و برهان دوم مورد ارزیابی این جلسه قرار میدیم، گفته شد که شباهت زیادی بین مطالب این فصل با مباحثی که در کتاب المباحث المشرقیه فخر رازی است در جلد دوم صفحه 331 تا 337 وجود داره. براهینی که در این فصل مطرح میشه برای اثبات اینکه همه ادراکات و تحریکات از نفس، بعضی از این براهین بر اساس افعال ادراکی نفس بود و برخی بر اساس افعال تحریکی نفس. گفته شد که در این فصل ایشان 3 برهان بر اساس افعال ادراکی نفس ارائه دادن. برهان اول من ناحیت المعلول، برهان دوم من ناحیت العالم و برهان سوم من طرف العلم. در برهان اول گفته شد که نفس بین مدرکات خودش حکم میکنه، حالا اهم از مدرکات حسی، وهمی، خیالی، عقلی، و اون قوه حاکم بین دو امر باید در مرتبه قبل هر دو رو ادراک کرده باشه. یعنی حکم بدون ادراک طرفین ممکن نیستش. پس اینجا نتیجه گرفتیم که لازم میاد که نفس خود مدرک همه صور حسی، وهمی، خیالی و عقلی باشه. مثال هایی رو زدیم که در خصوص حکم نفس بین مدرکات حسی، حکم نفس بین مدرکات حسی و خیالی، بین مدرکات حسی و وهمی، بین مدرکات حسی و عقلی، و بحث تصرف در معانی وهمی توسط نفس و ترکیب صور خیالی و معانی وهمی در خصوص نفس مورد ارزیابی در دلیل اول قرار گرفت. در تقریر دومین برهان، از 3 برهانی که بر اساس افعال ادراکی نفس من ناحیت العالم نامگذاری شده، به عنوان مقدمه اول میگوییم که شکی نیست که با فرض صحت و سلامت حواس ما امور دیدنی را میبینیم و اصواتی را میشنویم و بوهایی را استشمام میکنیم و مزه هایی را میچشیم و اموری را لمس میکنیم و درک معقولات میکنیم. با فرض صحت این حواس، هر انسانی چنین مسائلی و ادراکاتی در ارتباط با اوست. در مقدمه دوم گفته میشه که به علم حضوری ما میابیم که واحدی، من واحد است، من یک تشخص دارم، من یک فرد است، چند فرد نیست. خب حالا با توجه به این مقدمه، اگر چنانچه مدرک معقولات غیر مدرک محسوسات باشه، هر دو درک نمیشه و این نیز خلاف یافته های حضوری منه. یعنی اگر چنانچه قوه‌ای که مدرک محسوسات من هست غیر از قوه‌ای باشه که مدرک معقولات، خب این دو تشخص میشه، دو فرد میشه، دو حقیقت میشه و این خلاف وجدان منه، به خاطر اینکه من میابم یک حقیقت واحد هستم و منم که محسوسات را درک میکنم و منم که معقولات را درک میکنم. خب پس هم مدرک محسوسات من هستم و هم مدرک معقولات من هستم. یعنی همون حقیقتی که مدرک محسوساته، همون حقیقت مدرک معقولات. و در خصوص افعال تحریکی هم چنینه. مثلا من میل و اشتهای به نکاح دارم، من شهوت نسبت به جنس مخالف دارم و نیز در بعد افعال تحریکی، متن مرحوم آخوند ملا صدرا رو در این خصوص بخونیم، البرهان الثانی من ناحیت العالم انک لا تشک فی انک تبصر الاشیاء و تسمع الاصوات و تدرک المعقولات و لا تشک انک واحد بالعدد فان کان المدرک للمعقولات غیر المدرک للمحسوسات فجوهر ذاتک الذی هو انت عند التحقیق لم تدرکهما جمیعا اذ لو ادرکهما لکان المدرک لهما ذاتا واحده و هو المطلوب و الا فکنت انت ذاتین اثنتین لا ذاتا واحده و کذا الکلام فی الشهوت و الغضب فانک لا تشک انک المشتهی للنکاح او شیء آخر و اینک المقذب لعدوک. ترجمه این گونه میشه که برهان دوم از ناحیه عالم است. شکی نیست در اینکه تو میبینی اشیا را و میشنوی صداها را، درک میکنی معقولات و شک نداری در اینکه تو واحد بالعدد هستی، یعنی به تعبیری ذات واحدی داری. پس اگر مدرک معقولات غیر از مدرک محسوسات بود، پس جوهر ذاتت که در مقام تحقیق عند التحقیق همان تو است، هر دو را درک نمی کرد. زیرا اگر درک می کرد هر دو را، باید مدرک آن دو یک ذات باشد و این همان مطلوب است، وگرنه تو دو ذات بودی نه یک ذات. و همچنین سخن در شهوت و غضب چنین است، زیرا تو را شکی نیست که میل برای نکاح یا چیز دیگری داری، در حالی که غضبناکی بر دشمنت. بعد از اتمام برهان دوم، مرحوم آخوند ملا صدرا انقلتی رو مطرح میکنن و بعد اون رو پاسخ میدن. در توضیح این انگلت گفته میشه که اگر گفته شود که این مدرک محسوسات حقیقتا قوای ظاهری است، سپس در اثر رابطه ای که بین من، بین نفس من و این قوا وجود داره، من بر آنچه قوای ظاهری درک کرده آگاه میشم. یعنی اولا به ذات و حقیقتا این قوا هستن که، قوای ظاهری هستن که محسوسات رو درک میکنم، اما چون نفس من تدبیر این جسم و این قوا رو داره میکنه، این نفس آگاه میشه که بر اون چیزی که اولا به ذات این قوا اون محسوسات رو درک کرد. شما میفهمید که پس اینکه ما بگوییم که این نفس مدرک محسوسات هست، این مطلب نادرستی. اون چیزی که در ارتباط با درک کننده حقیقی قواست، منتها به صرف ارتباطی که بین نفس و قواست، نفس به همین اندازه مییابد که قوا مدرک محسوسات است. ایشان این مسئله رو مطرح میکنن، مثال میزنن. مثلا قوه بینایی که در چشم قرار دارد، شیء مرئی رو میبینه و سپس به جهت علاقه و رابطه‌ای که بین من و آن آلت و قوه، اون قوه درک شونده دیدنی هاست، من بر آنچه قوه بینایی ادراک کرده آگاه می شوم. در پاسخ به این قلت، قلنایی که مرحوم آخوند ملا صدرا مطرح میکنن اینه که میفرماین پس از ادراک شی توسط قوا و انتقال اون به نفس، میفرماین آیا نفس حقیقتا اون شی رو درک میکنه یا درک نمیکنه، یا اینکه من یا این نفس تنها آگاه میشه به اینکه این شی مورد رؤیت فرزن قوه باصره قرار گرفت. در خصوص وجه اول که حالا اگر چنانچه این قوا این امور محسوس رو درک میکنن و این نفس به خاطر ارتباطی که با این قوا داره حقیقتا هم مدرکه محسوسات هست، یعنی هم قوا درک میکنن و هم نفس درک میکنن، میفهمن که اگر نفس علاوه بر قوه باصره به ادراک شی دست یافته و آن را میبیند، منتها رؤیت حقیقی که نفس داره متوقف بر رؤیت قوه باصره، یعنی به تعبیری چشم قوه باصره معد برای دیدن نفسه، دیدن نفس در خصوص مجرا و مجلایی به نام قوه باصره هستش. میفرمایند خب نفس اینجا دارای ادراکات حقیقی حسی و خیالی و عقلی میشه، یعنی همینطور که شما میفرمایید که این قوا درک میکنن، آیا چنانچه نفسم چون در ارتباط با این قواست این درک درک حقیقی است؟ میفرمایید بله. میگه خب ما ثبت المطلوب هم دنبال همین میگشتیم که این نفس ما مدرکه،
حقیقی اموری حسی، خیالی یا عقلی. در سوال دوم، وجه دوم میفهمند که حالا اگر چنانچه نفس این شیء مرئی یا به تعبیری مسموع اینو درک نمیکنه، فقط صرفا آگاه میشه که قوه بینایی یا شنوایی شیء رو درک کرده. اینجا میفهمند اگر چنین باشه، اولا این خلاف بداهت عقله. ما به علم حضوری و یافته های
حالا متن انگولت و قولنایی که مرحوم آخوند مولا صدرا در اسوار فرمودن رو بخونیم و معنا بکنیم. القوة الباصرة التي في العين آلة في العين تدرك المبصر ثم يؤدي ما أدركته إلى العلاقة التي بيني وبينها فيحصل لي الشعور بالشيء الذي أدركته قوة الباصرة. میفهمن اگر گویی قوه بینایی که در چشم است آلتی در چشم است که درک میکند دیده شونده ها را، سپس به جهت علاقه یعنی همبستگی که بین من و اون آلت یعنی درک شونده دیدنی هاست، آنچه را که ادراک کرده را به من میرسانم و در نتیجه برایم شعور و آگاهی به چیزی که قوه بینایی ادراک کرده است حاصل می شود. پس می فهمین که اون در این انگولت حقیقتا اون قوه محسوسه که درک محسوسات می کنه، منتها نفس به واسطه درکی که قوه محسوسات داره، قوای محسوس داره، این درک توسط نفس صورت میگیره. که حالا اینجا اهم از اینکه آیا این درک یک درک حقیقی است یا فقط به همین اندازه که این قوا درک محسوسات کردن. در پاسخ به این قول میفرمایند که قلنا نعد التعدیه الی که هل تدرک انت الشیء المبصر کما ادرکت خل آلا ام لا، فان قلت نعم فادراکک غیر و ادراک لآلت غیر، فحب ان ادراکک یتوقف علی ادراک آلتک الا انک انما تكون مدركا لاجل انه حصل لك الادراك لا لاجل انه حصل لآلتك الادراك، فان قلت انا لا ادرك بعد التعديه فاذا ما ابصرت وما سمعت وما وجدت من نفسك المك ولذتك وجوعك وعطشك بل علمت ان العين التي هي آلتك بالقوة الباصرة قد ادركت و ابصرت شيئا و هذا العلم غير و حقيقة الرؤية والابصار غير، فالعلم بان العين تبصر و السمع يسمع و الرجل تمشي و اليد تبتش لیس ابصارا ولا سماعا ولا مشیا ولا بطشا، کما ان العلم بان غیرنا جائع او متعلم او ملتز لیس وجدانا للجو والالم واللذه لكن العقلا ببداهت عقولهم لكن العقلا ببداهت عقولهم يعلمون انهم يسمعون ويبصرون ويتعلمون ويلتزون ويبتشون ويمشون، فان جاز انكار هذا العلم جاز انكار جميع المحسوسات و المشاهدات فعلم ان النفس بها قوة سمعنا و بصرنا و بدشنا و مشینا فبها نسمع و بها نبصر و بها نبتش و بها نمشی فثبت بهذا ان جوهر نفسك الذي انت به انت سامع و مبصر و متعلم و ملتز و عاقل و فاهم و باطش و ماشی و این احتاج فی کل نوع من هذه الافعال الى آلت مخصوصه طبیعیه و ذالک من مال میفرمایند که گوییم ما با شما همراه میشیم، آیا درک میکنی تو شیء مبصر دیده شونده را همانطور که درک میکند آلت آن را؟ اگر گویی آری، پس ادراک تو غیر از ادراک آلته. گرفتیم که ادراک تو متوقف بر ادراک آلت تو باشه، جز آن که تو مدرکی به جهت آن که حاصل شده برایت ادراک، نه به جهت این که برای آلتت ادراک حاصل شده است. اگر گویی من پس از رسانیدن ادراک نمی کنم، در این صورت ندیدی تو و نشنیدی تو و نیافتی در نفست درد و لذت و گرسنگی و تشنگی رو. پس دانستی که چشمی که آلت تو و یا قوه بینایی ادراک کرده و چیزی را دیده است. این علم جداست و حقیقت دیدن و ابصار جدا. پس علم به اینکه چشم می‌بیند و گوش می‌شنود و پا راه می‌رود و دست می‌گیرد، نه دیدن است و نه شنیدن و نه راه رفتن و نه گرفتن. چنانکه علم به اینکه غیر خودت گرسنه و یا دردمند و یا در لذت است، دریافت گرسنگی و درد و لذت نیست. لکن عقلا به بداهت عقولشان میدانند که آنان میشنوند و میبینند و دردمند میشوند و لذت میبرند و میگیرند و راه میروند. پس اگر انکار این علم جایز باشد، انکار تمام محسوسات و مشاهدات هم جایز است. پس دانسته شد که به نفس از قوه شنیدن و دیدن و گرفتن و راه رفتن ما و ما بدان، یعنی نفس، میشنویم و بدان میبینیم و بدان میگیریم و بدان راه میرویم. پس ثابت شد با این دلایل که جوهر نفست که تو بدان تویی، شنونده و بیننده و دردمند و لذت برنده و عاقل و فهمنده و گیرنده و راه رونده است، اگرچه در هر نوعی از این افعال نیازمند به آلت طبیعی مخصوص می باشد و آن چیزی است که در آن تا در عالم طبیعت هستیم هیچ نزاعی، بحث و گفتگویی نیست. و چون نفس از بدن رهایی یافت، تا اینجا دومین برهان از سه برهانی که بر اساس افعال ادراکی نفس که اثبات این مسئله رو میکنه که همه ادراکات و تحریکات از نفسه، که اینو نامیدن در برهان دوم ناحیت العالم، اینه که نفس حقیقتا مدرک ادراکات و تحریکات. و نیز ایشان به مانند فخر رازی قوا رو رد نمیکنن، قوا رو میپذیرن و میفرمایند که این قوه باصره، این قوه سامعه، این قوه شامه، تمام اینها رو که در نظر میگیریم، اینها مجرا و مجرایی هم برای اینکه نفس حقیقتا علم و محسوسات داشته باشه. منتها این قوا هم غیر از نفس نمیدونن، یعنی در مدل تشکیکی ایشان میفهمه که نفس داره مراتبه، مراتب عالی داره، مراتب متوسط داره، مراتب نازله داره. خب مرتبه عالی که نفس داره در اون مرتبه مدرک معقولات، در مرتبه متوسطی که داره در اون مرتبه درک خیالی داره، و در مرتبه نازله درک حسی داره. پس این یک حقیقت واحد و بسیطه، منتها این حقیقت دارای مراتبه و در هر مرتبه ای درکی رو داره. پس نتیجه میگیرن که نفس فی وحدتها کل الخوبا. کمال تشکر رو از تمام دوستان دارم. انشالله که مباحث و توضیحات مورد قبول دوستان واقع شده باشه. همه دوستان رو به خدا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.